آزمایش ویدیوهایی از افرادی رو تماشا میکنند که داستانهایی ام از دروغ یا واقعی رو روایت میکنند و سپس تماشا کنندگان هستند که باید تصمیم بگیرند که کدوم داستان واقعی بوده و کدومش نه. معمولاً در این نتایج 65% شرکت کنندگان داستانها رو واقعی ارزیابی میکنند، با اینکه فقط کمتر از 50%ش واقعی بوده. نامطمئن بودن شاید وضعیت چندان دلپذیری نباشه و ما ذاتاً به اون گرایش نداریم، ولی باید بتونیم این عادت رو در خودمون پرورش بدیم. لازم نیست به هر چیزی که میشنویم بدگمان بشیم، ولی باید تمرین کنیم که لحظه درنگ کنیم، نامطمئن بمونیم و از خودمون بپرسیم آیا این واقعاً حقیقت داره؟ گاه صرف یادآوری به افراد که میتونن در صحت مطالبی که در فضای مجازی خوندن و یا به اشتراک گذاشتن تردید بکنن، میتونن جلوی پراکنده شدن اطلاعات نادرست رو بگیرند. و اما نتیجه گیری اینه: چه چیزی باعث میشه که ما بیش از حد پذیرنده اخبار باشیم؟ باقی موندن در وضعیت عدم اطمینان میتونه پذیرش بیش از حد ما رو تا حدی تعدیل کنه، ولی همونطوری که ریختن بنزین بر آتش باعث میشه تا ماده سوختنی سریع‌تر بسوزه، عوامل متعددی هم وجود دارند که میتونن تسریع کننده سوگیری حقیقت پنداری باشن. به طور خاص ویژگی های یک پیام رسان میتونه باعث بشه تا پیامی بی جهت قانع کننده به نظر بیاد. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب چرا فریب میخوریم به نویسندگی دانیل سایمونز. این کتاب راههایی رو به شما یاد میده که به کمکش میتونین دروغها و فریبهای دیگران رو بشناسید و کمتر قربانی فریبکاریشون بشید. نویسنده در این کتاب با بررسی روانشناسانه شیوه های کلاهبرداری و دلایل قربانی شدن فریب خوردگان تکنیک های خوبی رو به شما یاد میده. اگر علاقمند به کتاب های روانشناسی هستید و دوست دارید در مقابل فریب خوردن و دروغ واکسینه بشید، این کتاب برای شماست. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مهرجو گفتگوی خودم رو در بخش دوم پرونده ویژه با آقای مهران خالصی ادامه میدم. داریم از فرارفت زمین میگیم، از سقف بدهی زیست محیطی کشورها صحبت میکنیم، اینکه چقدر ما اون حد مجاز مصرف منابع طبیعی خودمون رو زود پشت سر میگذاریم و میزان تولید پسماندمون رو چقدر زود تکمیل میکنیم و بیشتر از اون از فرداش تولید میکنیم در محیط زیستمون، و بحث خیلی جذابی هستش، گفتم برای من حداقل خیلی جالب و جدید هستش. آقای خالصی، آیا مثلا سیاست‌گذاری خاصی در سطح کلان در جهان برای اینکه ردپای اکولوژیکی کشورها پایین بیاد وجود داره؟ مثلا در حوزه یا در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای ما کنفرانس پاریس رو شاهد بودیم که اگرچه اینو منظم داره برگزار میشه، اما در کنفرانس پاریس 2015 اگه شما کنه کاپ 2015 اونجا مثلا تصویب شد که هر کشوری چقدر مجازه گاز گلخانه‌ای منتشر بکنه، اگرچه که مثلا دونالد ترامپ از زیر میز اصلا بعدن از این تعهد اومد بیرون و خارج شد، اما مشخص کردن و بعد یک تنبیهات جریمه هایی هم در نظر گرفتن که اگر کشوری بیش از این بخواد تولید بکنه یا باید سهم کشور دیگه رو بخره که داره کمتر مصرف بکنه یا باید یه پنالتی جریمه ای پرداخت بکنه. اصطلاحا ما برای این موضوع فرارفت زمین چطور، آیا مثلا یک سیاست گذاری کلان در سطح جهان وجود داره براش؟
همین کنفرانسی که گفتید در همین راستا بوده، توسعه پایدار و اون 17 تا هدفش هم بر اساس،
یعنی اونا همه در همین راستا بوده،
در همین راستا که این به وجود اومده، اونا به وجود اومده گفتن آقا این 17 تا توسعه پایدار این 17 هدفو داره. برای اینکه اون روز عقب بندازیم حالا بعد این 17 تا هدفو، اینو من بهتون بگم که الگوی مصرف که دارم بهتون میگم، ظرفیت زیستی ایران با توجه به وسعتی که داره و تو منطقه‌ای که قرار داره و گرم و خشک نزدیک به خط استواست بد نیستا، الگوی مصرف بسیار بدی داریم. جالبه بدونید که ردپای اکولوژیکی ایران و تولید CO2 ایران رتبه 1 در کشورهای بالای 5 میلیون نفر تو دنیاست.
میزان CO2 مون، یعنی ما بیشترین میزان دیوکسید
گازهای گلخانه‌ای،
بیشترین گازهای گلخانه‌ای رو در کشوری با بیش از 5 میلیون جمعیت در دنیا
گفت تقریبا
میشه حالا بدید چند، یعنی ما بیشترین گاز
گلخانه‌ای اکولوژیکو داریم ما.
وای
بله،
متاسفانه با شرمندگی سر اونا بندازیم پایین حرفو بزنیم.
بله، یکی از عللش
خیلی حالم گرفته شد، جدی میگم واقعا.
اگه گفتید 90 درصدش چیه؟ کشاورزی مونه، 10 درصدش صنایع است.
صنایع آب برای کشاورزی.
کشاورزیمون که همیشه میگن آبمون داره به خاطر کشاورزی سنتی از بین میره، چون هدر رفته انرژی در واقع باعث ردپای اکولوژیکه دیگه، مصرف انرژی دیگه، این انرژی آب، برق، گاز، هر چیزی ممکنه باشه. کشاورزی که سنتیه و محصولی که با توجه به شرایط اقلیمی ایران امکان سنجی نشده، متاسفانه ایران محصولات باقی زیاد داره، محصولات باقی هم فوق‌العاده مصرف کننده انرژی هستن. ما نیاز نداریم انقدر میوه داشته باشیم واقعا. آقا اقلیم طوریه که ما نهایت 3-4 قلم، ولی متاسفانه محصولات باقی ما زیاده و چقدرش هم هدر میره، صادر میکنن قبول نمیکنه، برمیگرده امها میشه، خیلیاش میمونه پوسیده میشه.
آقای خالصی، ما در یک برنامه‌ای با یک متخصص در همین حوزه صحبت میکردیم، میگفتن که سیفیجات ما، سبزیجات ما از زمین کشاورزی که تولید میشه، چیده میشه، تا به دست مصرف کننده در منزل برسه
هدر رفت داره،
هلوهوش 30% تلف میشه، از بین میره، له میشه، پلاسیده بله. میشه، از بین میره 30%. یه چیز هلوهوش 20-25% هم به خاطر نگهداری بد
از بین میره.
و ما حد اکثر شاید نصف اون چیزهایی که داریم تولید میکنیم رو امکان استفادهش داریم، تازه همه اون رو هم شرایط استاندارد برای صادرات تازه نداره، درصد خیلی کمی از اون شرایط استاندارد صادرات رو داره، و این یعنی فاجعه. بماند که حالا ما مصرف میوه‌جاتمون هم خیلی زیاده، یعنی یه وقتایی مثلا میگم، من خاطرم هست مثلا شاید 15 سال 20 سال 25 سال پیش فردی از یه سفر خارج از اروپا برمیگشت، از اقواممون کسی می اومد تعریف میکرد که مثلا آقا اونجا تو اروپا مثلا ما میریم هندوانه برشی میگیریم، یا مثلا میریم 3 نفری 3 تا دونه پرتقال میگیریم میخوریم، برای ما همین الانش هم عجیبه فکر میکنم که یعنی چی 3 تا پرتقال میریم مشما رو
یه مشما 3 کیلو 4 کیلو
پرتقال پر میکنیم میاریم، درستش آخرش هم ممکن خیلیش بمونه و له بشه بنزین دور دوباره، و این خیلی فاجعه است.
در واقع اون الگوی مصرفش
نیاز نداریم،
در واقع اون الگوی مثلا ما محصولات باقی بسیاری داریم که همشون هم بالای هر کیلو 1000 لیتر آب مصرف میکنه، اون وقت متضرر کی میشه؟ گندمی که 3000 لیتر تقریبا 3300 لیتر برای هر کیلوش آب مصرف میشه، ولی جزء ملزوماته.
خیلی هزینه برای اگر ما بخوایم کشاورزی اون از حالت سنتی به حالت مدرن و ماشینی در بیاریم،
هر چقدرم هزینه بر باشه
میصرفه،
چون آبه، مسئله دیگه ارزشمندتر از آب نداریم. من الان تو کار تسویه فاضلابم دیگه، کار من همینه دیگه، ارزشمندتر از آب نداریم که طرف وقتی براش تسویه خونه میزنم میگم که میگه استاندارد، من دارم اینو میریزم تو آب سطحی یا چاه، محیط زیست اومده به من میگه استاندارد نیست، من براش مثلا تصفیه خونه میزنم، دوباره اون آب استاندارد شده پاکو میریزه تو آب، میگم خب اینو دوباره استفاده کن دیگه، تو که محوطه کارخونه رو شستشو میدی، درختاتو آب میدی، با همین آبی که تصفیه شده آب بده. ارزشمندتر از دیگه آب که نداریم. یک بار با آقای صفاریان پورم گفتیم،
بله،
ایشون گفتن بگیم میگن هزینه داره، آموزشو میگیم میگن هزینه داره، محیط زیستو میگیم میگیم هزینه داره، هر چی میگیم خب بالاخره یه جا باید هزینه بشه واسه یه کشور.
آقا اصلا برای توسعه هزینه بشه مگر رو نفت و گاز خوابیدیم دیگه؟
بله، همش ماشینالات وارد کن بقیه کشورا آزمون و خطاشون کردن،
اصلا به طبق صحبت شما از یه جایی بعدی سود برای کشور.
بله دقیقاً. بعد یه چیزی من بهتون بگم، ما یه آپشنی داریم، آپشنی که عربا دارن استفاده میکنن، پول داری، منابع ملی داره مثل نفت،
بله،
اینا رو بده، پول نگیر، بگو آقا تکنولوژی تو وارد کن، اونا آزمون خطا کردن، یکی دو نسلشون نابود شده تا به اون تکنولوژی برسن، من با پول اون تکنولوژی رو وارد کنم.
پیشنهاد خوبیه ها. شما فرض کن الان در شرایطی که مثلا تحریم هستیم، جابجایی های پول بانکی بین المللی به این سادگی ها نیست و در بعضی موارد اصلا ناممکن هست، به قول شما از بعضی کشورهای صاحب فناوری اون چیزایی که ما صادر می‌کنیم بگیم ما به ازاش فناوری وارد کشور ما بکن. بله. دیگه جواب بانکی نیاز نداره.
بله، فناوری تو بیار، نیروی متخصص تو بیار. بعد من همیشه میگم علم کشاورزی در ایران متاسفانه دانشگاهی آکادمیکو میگم بسیار عقبه. یعنی اصلا نمیبینم دانشجویی بیاد بگه من کار کنم ببینم این محصول چجوری آب کمتر مصرف کنه، این محصول استاندارد چجور میتونه دیرتر پلاسیده بشه، چجور میشه بیشتر نگرش داشت. رو این چیزا کار نمیشه. چرا؟ کار شده شیمیایی. خب شخص اعتماد نمیکنه به اون، مصرف کننده هیچ وقت اعتماد نمیکنه. متاسفانه تو این زمینه ها کم کار شده.
چند روز پیش که با هم صحبت میکردیم بحث فرارفت زمین که مطرح کردید شما، من در لحظه اول با فرورفت زمین اشتباه گرفتم. الان که دارم فکر میکنم میبینم این در واقع فرارفت یکی از طبقاتش همون فرورفت میتونه
بله
باشه.
بله بله.
که ما شاهد این هستی که مثلا زمین هامون داره پوک میشه، ما داره همینجوری سطح زمین هامون خاک هامون سوس میشه میره پایین.
اینو خوبه یادآوری کردید بگم، تو تاریخ فرارفت، تاریخ تخطی زمین، متاسفانه اینم اعلام کردن که ما برداشت ها از آب زیرزمینی و فرونشست ها هم تازه حساب نمی کنیم.
اونم تازه حساب نمی کنیم. اگه اون بیاد بکنم ما رتبه یک جهان پیدا بکنیم، متاسفانه از آخر اول بشیم.
بله.
و این خیلی فاجعه است. آقای خالصی، اگر این روند، حالا این ردپای اکولوژیکی کشورها با همین صورت باقی بمونه، ما این سقف بدهی زیست محیطیمون رو زود پشت‌سر بگذاریم، آینده سیر زمین رو ممکنه تهدید بکنه.
طبیعتاً دیگه نابودی کامل کره زمینه، نابودی که بالاخره یه روز به وجود خواهد اومد و به نظر من با برخورد شهاب سنگ و اینجور چیزا نخواهد بود.
نابودی خودمون
بله
نابود
به نظر من یک روزی انسان نابود خواهد کرد و
یک روزی که قطعیه، یه روزی به نظرتون که
میشه تقریباً اون آزمایشی که یه دانشمندی انجام داد، جهان 25 جهان تکرار کرد این آزمایش، موش‌ها خودشونو زدن نابود کردن تا اینکه آخر سر یک موش موند، اونم در روز مثلا بعد 2 سال آخرین موش هم مرد. دوباره این آزمایش اینقدر تکرار کردید، هر بار بعد 2 سال این موش آخر میمیره. من فکر میکنم آخرش نابودی کره زمین بدون شک خواهد بود، ولیکن اینو میخوام بهتون بگم که تنها راهش به نظر من، یکی از راهای ساده‌شو میخوام بهتون بگم دم دست، اینه که الان مثلا صنایع رو خیلی جریمه میکنن دیگه. من خودم مستقیم با صنایع در ارتباطم دیگه، سر اینکه فاضلاب آلوده است، دودکشت داره آلودگی. به نظر من بگن آقا جریمت اینه، جریمت درختکاریه، ما مرتع معرفی میکنیم، باید بری 100 اصل درخت بکاری مثلا.
خب کاشته بشه بعد رسیدگی نشه، آبیاری نشه.
نه دیگه. دیگه همون دیگه، بگه هر سال وظیفت اینه که تا 15 سال وظیفه حراست از این جایی که کاشتی با شماست. اون شخص باید 10 میلیارد جریمه بده. 10 اصل مثلا بکاره، 100 اصل بکاره مثلا رسیدگیش هم باهاش باشه، وگرنه مثلا بگن جریمت برمیگرده. به نظر من یکی از این راهکارهایی که میگم اینها، یکیش این چیز خیلی ساده میتونه.
ما مردم، خود من، شما و کسایی که صدای ما رو الان در ماشین هاشون میشنون، در منازلشون میشنون، ما اگر بخوایم سبک زندگیمونو اصلاح بکنیم، 2 تا 3 تا مورد، اصلا بیشتر نمیدونم، هزاران مورد وجود داره. 2-3 تا مورد کلیدی شما بخواید بهش اشاره بکنید که آقا از امروز این 2-3 مورد رو حواس ما شه رعایت بکنیم، کدوم هست؟
مهمترینش اصلاح الگوی مصرف از نظر مقداره. چیزای تخصصی اصلاح الگوی مصرف رو دیگه نمیگیم چون خودش شاخه دار میشه. مقداره، بارها شده که مثلا یه بشقاب برنج و گوشت کشیدیم، میدونیم که با 1/4 هم سیر شدیم میشیم. بله. دیگه ببخشید الان شما منو میبینید مستند که هیکل و وزن منو میبینید. بله. چقدر دیگه مثلا من همیشه دقیقاً با 1/4 بشقاب سیر میشم، ادامه دادن از اون میشه دیگه وله و حرص و طمع. اگه بتونیم این کارو انجام بدیم، اولا که از نظر اقتصادی که خیلی به خود ما کمک کنه، خود از نظر اقتصادی کمک کردن باعث میشه که فردا روزی وقتی میخوایم هزینه ای کنیم برای محیط زیست، راحت تر هزینه میکنیم. استفاده از سوخت پاک، انرژی تجدیدپذیره که به حکومت ها مرتبط میشه. این که مثلا میگن خودروی برقی اومده، شخص میره سرچ میکنه ببینه ایرادات، معایب، الان شما بزنید معایب خودرو، بقیه خود گوگل انقدر سرچ کردن میاد معایب خودروی برقی. چرا معایب؟ در هر حال که باید یک چیزی که بعد نمیگم خودروی برقی خوبه ها، من خودم یکی از مخالفای 50%شم، منظوری که یکیشم میتونه این باشه، استفاده از حمل و نقل عمومی، سوخت بهتر و حالا
الگوی مصرف. من فکر کنم اون مورد اول که میزان مصرف رو کم بکنیم خیلی کمک
میکنه، خیلی
مهمه و فکر کنم لازمش هم این هستش که ما این فرهنگ خرید کم رو جا بندازیم. آقا این زشت نیستش، گدابازی نیست که اگر یه آقایی بره با توجه به شناختی که از خانوادش پیدا کرده میزان مصرف 2 کیلو خیار نخره، 4 تا 5 تا بخره، میگه ما تو این 4-5 روز بیشتر 4-5 خیار که نمیخوریم، گوجه میخواید بخریم، گوشت میخواییم بخریم، به میزان مصرف اون که نیاز هست خرید بکنه. خانم ها فکر نکنید همسرتون داره گدابازی در میاره، اگر مهمانی میرید میبینید مثل سابق دیگه دیس پر از میوه گذاشته نمیشه جلوتون، اتفاقا خوشحال باشید. اگر بهتون نرسید گله‌مند باشید، باشه، ولی وقتی بهتون میرسه دیگه زیاد هست، چه لزومی داره؟ فکر می‌کنم یه بخشش اون چشممجن میترسیم که اهالی خانواده فرزندمون، همسرمون، مهمانمون بگن که چقدر دستش به خرید نمیره، چقدر طرف کم خریده. این اگر جا بندازیم اون به قول اون فرهنگه برامون جا بیفته، نگران این حرف هایی نباشه، دیگه همه چیز حل میشه. 30 ثانیه فرصت داریم، زمانمون تمامه.
اینو بگم که ببینید چقدر تأثیر داره. 5% کاهش ردپای اکولوژیکی 10 روز عقب میندازه.
10 روز
5%، یعنی شما اگه 5% الگوی مصرفتون رو شما 10% اوکی کنید، فکر کنید 5% جاهای دیگر هم پوشش بده، 10 روز عقب.
10 روز عقب میفته، فوق العاده است. مرسی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب مهران خالصی عزیز. یک بار دیگه با یک موضوع جذاب در برنامه رادیو میهمان ما بودید و باهاتون گفتگو کردیم. از شما شنوندگانی هم که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید سپاسگزارم. امیدوارم بحث امروز براتون مفید بوده باشه و حتما از کست باکس فایل این برنامه رو برای دوستانتون لطفا ارسال بفرمایید و از امروز به خودتون قول بدید، فقط خود شما، اصلا به خواهر، مادر، برادر، همسر تو کار نداشته باشید، خود شما از امروز که میرید خرید به اندازه که احساس میکنید نیاز هست خرید بکنید. من احسان مرچو به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلما زدیبی همه شما رو به خدای بزرگ میسپرم. موفق و پیروز باشید.
برای سال روز درگذشته زنده یاد قیصر امینپور در آبان ماه. خواهمت چنان که شب خسته خواب را می جویمت، چنان که لب تشنه آب را محو تو هم، چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سپید دمان آفتاب را. حتی اگر نباشی می آفرینمت، چونان که التهاب بیابان سراب را، ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را، چه نیازی جواب را.
میخواهمت میخواهمت چنان که شب خسته خواب را میجویمت میجویمت چنان که لب تشنه آب را محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سفید دمان آفتاب را بیتابم هم چنان که درختان برای باد یا کودکان خفته به گهوار تاب را میخواهمت میخواهمت چنان که شب خسته خواب را میجویمت میجویمت چنان که لب تشنه آب را خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را میخواهمت میخواهمت چنان که شب خسته خواب را میجویمت میجویمت چنان که لب تشنه آب را
میخواستم که ولوله برپا کنم ولی میخواستم که ولوله برپا کنم ولی با شور شعر محشر کبرا کنم ولی با نی به هفت بند غزل ناله سر دهم با مثنوی رهی به نوا وا کنم ولی تا باز روح قدسی حافظ مدد کند دم می زدم که کار مسیحا کنم ولی
من از عهد آدم تو را دوست دارم از آغاز عالم تو را دوست دارم چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم تو را
هم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
چرا عاقلان را نصیحت کنیم، بیایید از عشق صحبت کنیم. تمام عبادات ما عادت است، به بی عادتی کاش عادت کنیم.
ای که بوی بارو شکفته در هوایم، یاد از آن بهاران که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایبان مهرت نمانده بر سر من، سایبان مهرت نمانده بر سر من. غمت ندارم به حال دل گواهی، ای که نور چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجا.
صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدمی دارد، صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدمی دارد، بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد. بی تو میگویند تعطیل است کار عشق بازی، عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه داره. جوغ بر ویرانه میخواند به انکار تو، اما خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری، همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراهت، توی شلوغی شهر راحت باز باز،
سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو خانم، خودتا و مخوای؟
ببخشید آقا من میخواستم
گوشی گوشی شما هم خودتا مخوای؟ برو بازارش باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم